بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی، سوره نساء، آیه 38 الی 40، 18 بهمن 1402. مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سيما عليك الله في العالمين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من اللعنة إلى قيام يوم الدين. وليعتموا في دين الله، إن الله مستخدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مثقال ذره، ان حرف توکید، الله اسم، ان لا یظلم حرف نفی و یظلم هم فعل مضارع.
تاریخ بحث نحوی اونم نه اینکه نکنه، بیشتر رو مفردات، مثلا صرفیش هم معناش هم بحث لغویش و بحثای ادبیش رو کامل کنه. بفرم.
مثقال ذره صفت برای مصدر. و این تکو حسنتن، واب حرف عطف، این هم حرف شرط، تکو فعل مضارع و اسمش ضمیر مستتر، حسنتن هم خبر تکو. یضاعف ها فعل مضارع و جواب شرط. و یعتم لدن ها واب حرف عطف، یعت فعل مضارع، من حرف جر و لدن ها هم مجرور من هستش.
مفرداتش رو عرض بکنیم. مفردات یظلم، ظلم، ظلم به معنای کاستن یا گذاشتن چیزی در غیر جای خودش، مجمع البیان اینطور معنا کرد. مثقال هم مثقال رو ابزار تشخیص سنگینی در اشیاء سبک گفتن، مانند سنگ یا آهنهای چند گرمی. البته مراد از مثقال در این گونه تعبیرهای قرآنی واحد سنجش مصطلح در برابر سایر واحدهای رایج نیستش. ذره چیزیه که از پراکنده شدن اجزای اشیاء حاصل میشه و آن آخرین جزءه اجزای متجزی هر چیزی است که پیشتر از آن را اتم یا نشکن می‌دانستند و امروزه آن را ذره اتمی می‌گویند. هرچند مقصود از ذره در این تعبیرها معنای اصطلاحی آن نیست. خداوند به مقدار این ذره هم ظلم نمی‌کند، ولی اگر همین مقدار کار خوب باشد نادیده نمی‌گیرد، بلکه آن را چند برابر می‌کند. از تحقیق
نه در مطالب آقای دفتر که دوی جوادی داریم
شون از تحقیق نقل کرد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یظلم، خداوند ستم نمی کند. دقیق تر این که خدا ظلم نمی کنه. مثقال ذره به اندازه وزن یک ذره، با واحد کوچیکی رو میخواد مثال بزنه، حالا این واحد چقدره؟ مثل وزن یک ذره، به اندازه وزن ذره و اون حالا جزء ریز. و این تک و حسنتن، خب در مورد ظلم نمی کنه، این یکی به اندازه مثقال ذره. اگر نیکو باشد یضاعف ها، او رو مضاعف میکنه. یک و یؤت من لدنها اجرا عظیما، اگه کاری نیکی بکنی خدا او رو چند برابر میکنه. چی رو چند برابر میکنه؟ کار نیک تو، مزد کار نیک تو. چی کار میکنه؟ یضاعف ها چی رو مضاعف میکنه؟ یه چند تا سوال خیلی دقیق تو آیون. و یؤت و عطا میکنه، یؤت می آورد، عطا با ت دو نقطه نه با ت دسته دار. اون دادن گفتیم یه بار فرق عطا با ت دسته دار با ت دو نقطه رو بحث کردیم، تو تفسیر یادتون هست. می آورد، او را می بخشد، اون عطا بخششین آوردنه. و یؤت من لدن های من لدن، از نزد خودش، من لدن، این لدن میگه، اند نمیگه. یه فرقی بین لدن و اند قائلن، من انده، من لدن، یک چیزه، دو چیزه. اجرن عظیما، اجر عظیم. یه بار دیگه آیه رو مشکافانه نگاه کنیم. داره حرف از یک وعده، از فعل خدا در مقابل نیکوکاران. ربطش به آیه سابق تقریبا روشنه، ولی یه اشارهی بشه که ربط چیه. بعد از آنی که گفت اینها انفاق نمی کنن، یا اگر میکنن ریا میکنن، برای خدا کاری نمیکنن، بعدم که فرمود اینا چشون شده، چرا اینجوری هن، چرا از اون چی که خدا بهشون داده، چه مرضی دارن، با اینکه عطای خداست چرا انفاق نمیکنن، به نحو خبر داره تشویق میکنه که خدا که خیرات انسان ها در نزدش گم نمیشه، که عملش هم عجب ربط مشخصه. یعنی یک بیانی از فعل الهی و مواجهه خدا، برخورد خدا، عمل خدا در مقابل منفقین، کسانی که در راه خدا انفاق کنند داره ذکر میشه. جمله تشویقه، تشویق به انفاق، به بیان فعل الهی در مقابل منفقین. ان الله لا یظلم، آن ستم نمی کنه به اندازه وزن. یعنی در این نظام عدلی که وزن ذره گم نمیشه، چرا اینا انفاق میکنن؟ صاحب کتاب دقیق بانک، حالا شما میخوای سرمایه گذاری بکنی جایی، اول چیزی که حساب میکنی درصد سود رو حساب نمیکنی. چطور حساب میکنی؟ خوش حسابی رو، که اینا پول میگیرن، خوش حسابن یا بد حسابن. یه خدا خوش حسابه، خدا خوش حساب. تو این شبکه الهی سرمایه گذاری عقلانه است. مازا علیهم، اینا چشون شده که نمی کنن، حالا میگن اینجور، خدا اینجوریه. انا الله لا یظلم، ربط معلومه، ربط تشویق به انفاق با بیان اینکه خداوند مواجهش با منفقین یک مواجهه عظیمه، یک مواجهه بسیار زیباست. حالا اون مواجهه چیه؟ حالا آیه رو بخونیم دوباره. چرا لا یظلم گفت؟ از عدل سخن گفت. یک، لا یعلم، این ظلم می کند، مثقال ذره، مثقال ذره به وزن ذره. حالا وزن ذره چیه؟ ذره سه تا چیز گفتن، یکی مورچه های ریز قرمز، نمیدونم دیدید یا ندیدید، الان تو آپارتمان ها گاهی پیدا میشه، نه این ریزایی که حالا بعضیش درشته بعضیش ریزه مخلوط داره، نه اونا، نه حتی این ریزایی که بعضن خیلی ریزتر از موچه های معمولیه، به زور دیده میشه. حالا من نمیم چیزی رو باید بگم، طوری که این موچه ریزا در مقابلش ماشاءالله یه قولیه باز خودش، نه خیلی ریزه. یک سایز از موچه است که بسیار ریزه، شاید عادی چشمتون بیفته حتی از نزدیک نبینید اینو داره راه میره. اینو بهش میگن یه موچه، سایز موچه قرمزه بسیار ریزه، نمیگه ذره. این یه معنی از ذره، درست شد؟ معنای دومی که از ذره گفته میشه همین ذرات گرد و غبار است که در هنگامی که تابش نور پنجره بیفته ذراتی رو میبینه ذره است. این ذره به لحاظ لغوی همین معنایی که از عطای جوادی فرمودن به معنای خداوند لا یعلم مثقال از ذره، وزن ذرات، ذره اصلا ما وضع علیه بگو اینی نداره، ذرات ریز هر چیزی. یعنی این عالم، در عالم تکوین هر چی شما در نظر یه ذراتی داره کوچیکتر، خدا وزن این ذرات هم میدونه هر چقدر هم ریز باشه. ذره یعنی اجزای ریز یک چیزی که حالا یه زمانی فکر میکردن ذره است، ذره میگفتن مثلا حالا یک دانه است، قائل میشدن تا جزء لایت جزئیه، جزئی که دیگه قابل تجزیه نباشه، خودش از ذرات تشکیل نشده باشه. در این که حالا هست یا نیست نمیدونم، یه زمان میگفتن مولکول، بعد گفتن اتم، بعد گفتن هسته اتم، بعد گفتن ذرات هسته، نوترون، پروتون، الکترون، بعد گفتن خود نوترون هم اجزا داره، بعد کوارتز گفتن و حالا هی رفتن جلو، مراحلی گفتن. در این که اصلا به جزء لایت جزئی اون ذره میرسیم، مثلا امر مفروض یا موجود، یعنی یه جزئی ما در عالم ماده در نظر بگیریم که قابل تجزیه نباشه، بالا و پایین نداشته باشه، میشه چنین چیزی؟ بحث اینجوری هم داره. منظور از ذره اون جزئی است که دیگه خودش ذره ای نداشته باشه، خودش ذره باشه. حالا چه تسلسل قائل بشیم و بگیم این جزء در واقع وجود نداره، یعنی هر چقدر هم ریز بکنی خدا وزن اینو میدونه. یعنی خدایی که عالمه و محیط به کنه موجوداته و به اندازه است، نظام اندازه گیریش انقدره، ترازوش انقدر دقیقه، چیزی تو دستگاه الهی گم نمیشه. مثلا خدا ظلم نمیده. حالا چه کلمه ظلم از این ور، خدا ظلم نمیکنه مثقال ذره، حرف از بدی اصلا نزد. خدا به اندازه مثقال ذره ظلم نمیکنه. از اون طرف گو حسنه، اگه حسنه باشه یضاعف ها، نگفت سیئه، اصلا سیئه نهی بود در مقابل حسنه. از این ور فرمود کلی، خداوند به اندازه مثقال ذره ظلم نمی کنه، همین. اما از اون طرف گفت اگه حسنه باشه خدا مضاعفش میکنه و اجر عظیم میده. چند جور میشه تصور کرد؟ خوب دقت کنید. یه بار بگیم خداوند انتک و حسنتن، یعنی اگه این ذره مثقاله ها انتک و حسنتن، یعنی انتک و این زمار هیه، یعنی این ذره حسنه باشه، خدا مثقال ذره ای ظلم نمی کنه. اگه این ذره حسنه باشه یضاعف ها. مطلب اول اینه که چرا مقابله ننداخت بنده سیئه و حسنه؟ اونجا مطلق از عدالت خدا و عدم ظلم سخن گفت، این بر از حسنات گفت. چرا؟ این یه نکته باشن. این چی داریم میگه؟ یعنی نگفت اگه سیئه باشه خدا وزنشو حساب میکنه، در مورد سیئه حرف نزد. کلی گفت خدا ظالم نیست، یعنی خدا ظلمه میکنه ولو به اندازه وزن یک ذره، وزن یک ذره، مثقال ذره. خدا به اندازه ثقل ذرات، که حالا اون ذره چه اون مور ریز باشه، چه اون ذرات معلق باشه، چه هر چیزی که اسم ذره بشه روش گذاشت، یعنی هر چقدر تو ریز بگی باز وزنش، خدا وزن به اندازه وزن این تو ترازوی الهی، تو اون دستگاه سنجش الهی، تو اون دستگاه اندازه‌گیری الهی ستم رخ نخواهد. به نحو عدل عام مطرح کرد. خب این که ستم نمی کنه یک بحث عدل داره، یه بحث مطرح میکنه. حالا اگر حسنه باشه خدا ظلم که نمی کنه، ظلم اینه که وقتی تو حسنه انجام دادی خدا جزا نده. اصلا این ظلمه، این چیه اسمش؟ ظلم معناش چیه؟ اصلا در مورد خدا خود ظلم معنا داره یا نداره؟ اگرم معنا داشته باشه ظلم چیه؟ آیا ان الله لا یظلم با این جمله مستقله یا ادامه شه؟ بعد چرا سیئه و حسنه نگفت؟ فهمیدید دایره چی رو دارم معنا میپرسم؟ نکته های زیاد اینجا وجود داره. نفرمود خداوند اگر ذره خدا لا یعلم، چه نگفت خدا، چرا نگفت لا یعلم، لا یجهل، چرا خدا جهل نگفت، ظلم. یه بار میگه خدا وزن مثقال رو میبینه، میدونه، اینجوری میگه. اگه سیئه باشه خب مضاعف میکنه و یک عذاب پدر دردناک میده، این یک. یه بار بگه که نه خدا همه چی رو میبینه ولی وزن ذرات رو میدونه، اگه سیئه باشه نه مضاعفش نمیکنه، به اندازه همون عقاب میکنه. ولی اگه حسنه باشه به همون اندازه، یعنی این ترازویی که وزن مثقال ذره رو اندازه گیری میکنه و ستم نمیکنه، در عمل در نهایت چه میکنه؟ یعنی مثقال ذره گناه رو، مثقال ذره گناه رو جزا میده و مثقال ذره ثواب هم جزا میده. اینا رو کنارم بذاریم، مشخص منطق قرآن یه چیز دیگه میخواد بگه. اونجایی که میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خدا میبینه، فقط میبینه. و من یعمل مثقال ذره شر، داره از علم خدا در عالم کائنات حرف میزنه. اینجا دیدن وزن ذره یعنی چیزی بر خدا مخفی نیست، میدونه. اینجا حرف از مواجهه است، اونجا حرف از علمه، خدا میبینه. اما مواجهش یه منطق دیگه ای داره، در مقابل سیئات سکوت میکنه چون ممکنه ببخشه، چون اگر کسی از حق خودش بگذره این گناه نیست و ظلمم نیست. اما اگه حق تو پایمال بشه ظلمه. منطق مواجهش رو میگه. بعد در منطق مواجه هم نمیگه خدا در حسنات ظلم نمی کنه. یه خود ظلم رو معنا کنی. چند جور میشه معنا کرد؟ یه جور اینه که بگیم اصلا این جمله مستقل، اصلا در مورد خدا ظلم معنا نداره، ذره ظلم معنا نداره. یعنی خداوند نه ذرات از دید او مخفی است که در اثر جهل ستمی بشود، نه به ذره نیاز داره، ذره نیاز در خدا معنا نداره، پس با ظلم در او معنا نداره. ان الله اصلا ذره ای تو این عالم مستقل نیست که مال خدا نباشه. لذا به جهات متعدده، یک عدم فقر، دو عدم جهل، ولو در حد ذره مثقال ذره در مورد خدا ظلم معنا نداره. اینهایی که انفاق نمی کنن خدا رو چی دیدن؟ خدا که ستم نمی کنه به کسی. این یه معنا. پس ظلم اصلا معنا نداره، در مورد خدا معنا نداره. خب پس خدا جزا میدهد؟ نه. بعضی میگن بحث عدل تمام شد. خدا مازاده بر عدل فضل داره، فضلش هم اینه که حسناتو جزا میده. خدا اگه حسناتو جزا هم نده میگن ظلم نیست. ظلم چیه اینجا معناش؟ یه بار بحث اینه که خداوند اگر ثوابی رو جزا نده ظلم، یک اگه گناهی هم عقاب نکنه ظلم، یکی اینجور تصور میکنه. یه ده میگن نه خیر، عمل نکردن به وعید ظلم نیست، تهدید بکنه ولی بعد عقاب نکنه از باب رحمت، این کماله. اگه گرفت فبزنبک، اگر فانتعذبنی، اگه منو عذاب کنی تقصیر خودم بوده، اما اگه ببخشی از رحمتت، از آقاییت. شما به کسی بدهکار هستید، اگه بگیره از شما حقه، اما اگه نگیره فضل اوست. خداوند اگه گناه عبد رو نگیره فضله، اما میگن ثواب رو اگر نده ظلمه، یه دنجور گفتن. پس یه معنایی میشه خداوند هیچ گناهی رو بی جزا نمیذاره و هیچ ثوابی رو بی جزا، اینو عدل معنا کردن. یه ده گفتن نه خیر، خداوند ممکنه گناه ها ببخشه اما هیچ ثوابی رو بی اجر نمیذاره، اینجور معنا کرد. یه ده گفتن نه خیر، اینم نیست، خداوند اگر ثواب رو هم جزا نده ظلم نیست. چرا؟ چون تمام ثواب ها عطای خداست، پول خودشه، سرمایه‌گذاری خودشه. مثل انت و مالوک العبیک، فرض کنین شما، یعنی هرچی دست شماست امانته، اگه خدا از شما بگیره حق خودشو گرفته، اگه به شما عطا کرد دست شما باقی گذاشت فضله، اگر شما رو به سبب عملی که خودش عامل اصلی شما بوده، چون او در حسنات اقرب اولاست دیگه، فاعل اصلیه، ما رو تشویق کرد، یک راهنمایی کرد، دو کمک کرد، سه توفیقم تو میدون عمل داد، چهار مال چیه؟ لذا فرمود بدونی هرچی خوبی هست مال خداست، لذا اگه خوبیت هم جزا نده این ظلم نیست. اینجور گفتن و چجوری شد؟ پس میخواد بگه خدا که ظالم نیست، مثقال ذره ظلم در خدا معنا نداره. اینا خدا رو ظالم فرض کردن که انفاق نمی کنن. این چیه معناش؟ این چیه؟ چرا حرف از ظلم زده میشه؟ وار که انفاق بحث ظلم نیست. اگه این حرف آخر رو بگیم خدا درش ظلم معنا نداره، باید میگفت ان الله ها یؤتی ها من هر کسی که باید می انتکو حسنه فمن یعمل مثقال ذره خیرا ها اینجور جزا میده. پس اولی اینکه ظلم رو ببخشید، اگر حسیعه رو جزا نکنه، عقاب نکنه، لطفه. اگر حسنه رو هم جزا بدهد، لطفه. و الا اگر هر کدومم اعتنا نکنه، مال خودش. پس عدل خدا تمام. خدا که ظالم نیست. مطلب دوم، خدا نه تنها عادله، زو فضله، فضل داره. فضل الهی چیه؟ اینه که اگر حسناتی به جا آوردید، انتکو حسنتن، خدا به حسن نگفت حسنات شماها، خداوند مثقال ذره رو میبینه. اگه حسنات باشه خدا حسنات رو مضاعف میکن، حسنات رو مضاعف میکن. پس اگه حسنه ای بود فضل الهی، نه بحث عدل الهی، اینه که حسنات رو مضاعف میکنه و یه اجری هم از لدن، دو تا چیزه، یا یه چیزه، مضاعف میکنه و عطا میکنه، یه جزایی از نزد خودش، لدن این جزای باقی است. مضاعف کردن شاید اشاره به برکات اعمال صالحه در دنیاست، یعنی چند برابر گیرش میاد. کسی که برای خدا کار میکنه چند برابر گیرش میاد تو همین دنیا. این یضاعف ها که در بعضی از روایات عددش هم گفته که مثلا 10 برابر، 100 برابر، 700 برابر، یک مضاعف و اضافه، این تضعیف داریم به تشدید ثواب که مال دنیاست. یه لدن اجرن عظیما، یه اجر عظیم من لدن داره. شاید دوتا چیز باشه، نمیدونم تونستم اشاره کنم چی میخواد آیه بگه. اولا لایعودم به چه معنا، ثانیاً انتکو حسنتن پیوست مرتبط یا جمله مستقل شد. خدا ظلم نمی کنه، یعنی در گناه نگفت خدا ظالم نیست. مطلب این اگه مستقل شد پس خدا ظالم نیست، با انتکو حسنتن رب داره یا نداره؟ اگه رب نداره خدا حسنات رو جزا میده، برای تشویق انفاق جمله دوم کافی بود. لا یظلم چه معنا داره؟ برای انفاق چه فعنایی داره؟ چون انفاق که حسنه هست. خدا ظلم مثقال ذره هم نمی‌کنه. روشن شد سوال چیه؟ بگید ببینم چی داره. تو تفسیرات چیز زیادی نبود. درست میگم؟ خیلی آیه رو ساده رد شدن. درست میگم؟ اصلا این نکته هایی که ما داریم میگیم نبود. ما هم یه نگاهی کردیم. از این آیه خیلی ساده خود فکر کردن همه میفهمن دیگه، ما که نمیفهمیم و در نظر نگرفتن. بفهم
آجا، در مورد ربطش به آیه قبل این گفتن که تعلیل نسبت به استفهامیه که تو آیه قبل اومده بود که یا برای تأسف بود یا برای تعجب. تقدیر کلام هم به این نحوه که چقدر این مسئله آیه قبل رو اول میارن که چقدر مایه تأسفه که اینها به خدا ایمان نمیارن و انفاق نمی کنن. چرا که اگر ایمان می آوردن و انفاق می کردن خدا به وضع اونها دانا بود و به اندازه ذره‌ای هم ظلم نمی کرد، پاداش اونها رو می داد و اون رو مضاعف می کرد. ربط این مدلی به آیه قبل آورد. ادامه شم و این تکو حسنتن هم گفتن که این حسنه اگر مرفوع بود کانه تامه می شد و این تکو حسنتون اگه بود کانه می شد تامه، دیگه نیاز به خبر نداشت. اما چون حسنه منصوب اومده به ناچار باید یه اسمی برای اون فرض کنیم و بگیم که و این تکون المثقال مثلا بوده حسنتن
یا اون ذره.
البته چون الان مضاف معمولا مثقال ذره هست به مثقال بخوره شاید
وزن ذره به اندازه اون وزن ذره حسنه باشه.
بعد اینم که مؤنث آوردن تکو رو به خاطر اینه که مثقال مضاف از مضافون الیه کسب تأنیث میکنه، تکو هم به خاطر همون مؤنث اومده. تکو هم تکون بوده به خاطر اینکه مجزوم واقع شده، حالا تو قرآن این استعمال میشه که نون هم حذف میکنن تکو میگن تکون بوده، تو قرآن این استعمال میشه که نون هم حذف میکنن مثلا میگن تکو در اصل.
دیگه چیزی داره آقای جوادی؟
بحث ظلم که فرمودید ایشون بحث استحاله ظلم از خداوند متعال رو مطرح میکنن و فرمودن که ذاتن خداوند متعال مقدوره که ظلم بکنه، اما این مطلب از خداوند متعال استحاله وقوعی داره، چون خداوند متعال هیچ باید و هیچ وجوب قانونی بر خداوند متعال نیست و خدا بر خداوند متعال اینا حاکم نیست، نه وجود اعتباری و تشریعی نه وجود تکوینی، او مقهور چیزی نمیشود. اراده و قدرت از اوصاف الهی است، پس عدم صدور ظلم از خداوند هرگز به معنای ایجاب اجبار و قهر بر خدا نیست، بلکه صدور ظلم از خداوند قادر مختار ممتنع است نه از خداوند موجب.
یه بحثیه خدا میتونه ظلم کنه یا نه، مثلا اون سنگی که میتونه برداره اون استاد، اون امر معدومه، همونطور که معدوم شأنیتی برای فاعلیت نداره، قبیح هم از فاعل حکیم شأنیتی برای عمل نداره، استحاله داره، خدا ظلم ازش ممکن نیست. اما این عدم امکان به معنای وجوب علاللهی نیست، یعنی کسی این قانون رو بر خدا محکوم نکرده، محکم نکرده، حکم نکرده، بر خدا حکم روا نیست، چون اوله او حاکم علل اطلاق، کسی نمیتونه او رو الزام بکنه. لذا میگم وجوب من اللهیه، یعنی حتمیت، حتمیته، اقتضای ذاتشه، نه که امکان وقوعی را قبول نداریم ما، یعنی نمیفهمیم خدا ممکن نیست ظلم کند، امکان وقوعی بحثیده، استحاله ذاتی داره، امکان وقوعی یعنی استحاله ذاتی نداره. امکان وقوعی در اصطلاح یعنی این، مثل من یه محال عقلی میگه یه محال عادی، این استحاله وقوعی، عدم امکان وقوعی اگه به معنای اسم محال عادی به فرض بشه نمیفهمیم، اما اگه همون استحاله ذاتی معنا بشه. اما این نیست که کسی جلو خدا رو گرفته خدا نمیتونه ظلم کنه، نه، غناء ذات او، عظمت وجود او، خود وجودش مانع، مثل کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا رحمت رو بر خودش لازم کرده، خدا رحیمه، حتما لزومن رحمت دارد، اما این الزام از درونش از بیرون نیست، کسی رو ملزم نکرده، خودش ملزمه، لازمه وجود، لازمه ذات خدا رحمته، نه ملزم شده این ذات به رحمت، لازمه ذات الهی رحمت، نه اینکه این ذات رو ملزم کردن به رحمت. این معنای اول. خدا ظلم درش معنا نداره، چون ریشه های ظلم یا جهل یا نقص، حالا بعضی اضافه کردن نیاز، نیاز، خدا نیازمنده به چیزی نیست که بخواد تطاول بکنه، تعدی بکنه، خلایی نداره، نقصی نداره، اصلا چیزی غیر حقی نکنه. بحث بالاتر مطرح میکنن، ظلم یعنی تعدی به حق، در مقابل خدا حقی وجود نداره، او حق مطلقه، حق که صاحب حق که نمیتونه ظلم بکنه، صاحب غیر صاحب حق میتونه تطاول کنه به حق دیگری و ظلم کنه، مثال بزنم، من در چیزی که مال خودمه که نمیتونم به شما ظلم کنم، چون مال من مال شما نیست که. ظلم اینه که من چیزی مال شما رو از شما سلب کنم. خدا کسی من مالک نیست تو این عالم غیر او. او مالکه، ها، مطلقه، مالک مطلق همه چیزه. چیزی غیر ملک خدا نیست، حق مطلقه، صاحب حق مطلقه. ظلم به جهات عدیده، به اصطلاحات مختلف، به طرق مختلف در مورد خدا ظلم بی‌معناست. ظلم پوچه، ظلم بی‌معناست. ظلم اصلا درش معنایی وجود نداره در مورد. نه جهل، نه ضعف، نه نیاز، نه حقی در مقابل غیر خدا مطرح. حالا چرا ذره گفت؟ چون شاید میخواد بگه مطلق، به هیچ وجه، هیچ ذره. در پس در خدا نه جهل در ذره، نه در مقابل خدا حق ذره‌ای برای کسی وجود نداره. یعنی تو یه ذره حق هم در مورد خدا نداری که خدا باقید اون ذره ظلم بکن. پس هر ذره‌ای هست ملک اوست، حق اوست، مال اوست و او بروش آگاه. نیازمندم نیست، مال خودشه، هیچ نیازی هم نداره، حتی به موجودی که مخلوق خودشه، مملوک خودشه. لذا به جهات عدیده ظلم در مورد خدا معنا نداره. خب این ظلم اینجا چه معنایی داره؟ یعنی چی؟ خب ظلم مستقل شد. پس جزای حسنات و عقاب سیئات از باب ظالم نبودن خدا نیست، چون ظلم اصلا منتفیه. خدا هرچی بکنه عدله، میتونه جزای سیئه بده عدل باشه، میتونه جزای سیئه رو ببخشه، اینم عدله، اینم لطفه، در چارچوب عدالته، ظلم نیست. چرا حرف از حسن زن؟ بحث بعدیه. پس بعد لایل مثقال ذره رو معنا کنی، بی‌معنا میشه. یعنی ربطش به جمله های قبل و بعد معنا نمیشه. یا باید بگیم از باب کلام یا جر الکلام گفته. نکنید بحث اینه، انفاق میکنی خدا ظالم نیست. خدا ظالم نیست، به انفاق ربطی نداره. تو انفاقی که میکنی اگه نکنی یا بکنی، یه عملی خدا با تو داره، خدا ظلم در اون معنا نداره. این لا یظلم چه ربطی به تشویق به انفاق داره؟ کی میگه؟ فهمیدید اشکال چیه که؟ یا نوشن نیست؟
ربط بین آیات منظورتون؟
لا یظلم چه ربطی داره؟ انتکو حسنه ربط معلومه، جمله بعد معلومه. اگه شما حسنه ای، ذره ای حسنه ای انجام بدید، مثقال ذره ای حسنه انجام بدید، خدا مضاعف میکنه. این لا یظلم چه ربطی داره؟ یا باید بگید از باب کلام یا جرول کلامه، داره با کسانی که انفاق میکنن و نمیکنن، میخواد به لسان تشویق اونهایی که انفاق میکنن و نمیکنن رو با انتکو حسنه بگه خدا صاحب فضله، عدل، خدا که عادله. از باب الکلام یا جرور کلام میخواد از فضل الهی حرف بزنه، یه اشاره هم به عدل کرده. یا باید اینجوری بگی، بی ربطیشو تصریح کنی، بگی خلاصه بدونی ها، اگر انفاق نکردی عقابت کرد، خدا عادله. اگرم انفاق کردی خواست ثواب نده، باز خدا عادله. ولی خدا فضلش اینجوریه، خدا در هر صورت عادله، اما فضلش اینه که اگر تو حسنه ای انجام دادی، او رو مضاعف میکنه و از نزد خودش اجر عظیم میده. روشنه؟ روشن شد؟ انتکو لا یظلم بی من. یه راه دیگه معنا بخشی اینه، خوب دقت کنید. یکی از خدا ظلم نمی کنه، اصلا این شاید این مناسب تر باشه، اصلا بحث ظلم این وسط اومده باشه، این لسان، لسان تهدیده برای کسانی که انفاق نمی کنن، به این معنی که خدا یکی از گناهانی که نمی بخشه و درش ستم نخواهد کرد به مظلومین، بحث انفاق. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کنایه از این که فقرا در اموال شما سهم دارن و یکی از گناهایی که درش خدا ستم نخواهد کرد، حق مظلوم و از ظالم پس خواهد گرفت، چون اگر خدا اجازه بده ظالم به مظلوم ستم بکنه، خدایی که حاکم و قادر مطلقه در مورد خدا ظلم معنا نداره. اصلا معناش اینجا قشنگ میشه، معنا نداره بگه خدا ظالم نیست، میگه خدا در مقابل ظلم سکوت نخواهد کرد. خدا سکوت در مقابل ظلم در منطق قرآن ظلمه، یعنی خدا در مقابل ظلم ظالمی سکوت نخواهد کرد، خودشو ظالم نامیده به این جهت، یعنی اگه سکوت کنم ظالمم، من ظالم نیستم، خدا ظلم نمیکنه. خدا در ذرات، مثقال ذراتی که شما نسبت به هم در اموال، در ترک انفاق و تعدی در اموال دیگر ظلم میکنید، خدا ساکت نخواهد نشست. لسان شدید تهدیده به کسانی که حقوق و اموال و صدقاتشون رو نمیدن، چون حق فقراست. اینا مالی در میان شما دارن، این بخشیده. این که در تندترین ادبیات روایی، این که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، الان امروز تو دنیا یکی از بدترین گناه ها و جرم ها تو دنیا فرار مالیاتیه. تو اومدی از این ساختار استفاده کردی، از شهر استفاده کردی، خود تو بیابون اگه میرفتی یه دکون میزدی میخواستی ماهی بفروشی، هر یه سال یه نفرم رد نمیشد، ماهیاتو خودت هم نمیرسیدی بخوری. تو از این اجتماع داری استفاده میکنی، تو از این گردش پول و بخش عموم جامعه در مال تو شریکن، دولت بردا میگرفتن، شاه ها استفاده میکردن. این مال فقراست، خدا این سهم فقرا قرار داده، یا خدا سهم قرار داده، خدایی که مالکه در مال تو مالی برای فقرا در آورده، یعنی هر چی داشته باشی بدون یک سهمی فقرا در مال تو دارن، یا به نظام طبیعی از اون گردش پول بگیر یا خدا قرار داده، کاری نداریم. خلاصه خدا مالی از اموال فقرا در میان بر مال اغنیا قرار داده. خدا ستم نخواهد کرد، یعنی در مقابل این ظلم سکوت نمیکنه. حاکمی که تماشاگر ظلم باشه، ظالمه، خدا در مورد خودش داره پیاده میکنه، یعنی میگه مردم بدونید خدا ستم کار نیست. دوست ذرات، مثقال ذراتی هم که شما در ظلم و تعدی نسبت به دیگران انجام دادید تو حساب خدا هست. این یک. حالا برمیگرده این مثقال ذره‌ای که خدا ازش نمیگذره، اگر حسنه بود، یعنی در مورد مثقال ذره همونو پس میگیره از شما، شما رو به همون اندازه مجازات خواهد کرد. یعنی اینجا از اون جاهاییست که خداوند میگه ذنب یا لا یغفره، اما مجازات به اندازه گناه. مثقال ذره هیچی نمیگه، نه حرف از مضاعف میزنه، نه حرف از باقیش میزنه، سکوته. مثقال ذره، خدا به اندازه زن ستم نمی کنه. ستم اقامه عدلم اینه که پولو پس بگیره، ممکنه بعدن با محاسباتی بگی آقا کارکردش هم بده، این مدتم که نگه داشتی مال توه، اون مقداری که حبس کردی پول سود کرده، سودش هم مال اینه. یعنی اگر یک دانه گندم از این مال فقیر در مال تو بوده، تو رفتی تو گندم ها اینو کاشتی، اتفاقا پاشیدی از میان این گندم، همون یه دونه گندم که مال این یتیم بوده ثبت شده، باقیش گنجشگاه خوردن، اون یه دونه ثبت شد 700 تا. سال بعد کاشتی، میاد خدا امام زمان عجل الله تعالی فرجه خرمن تو، او با اون علم لا اله الا الله، علم به مثقال داره دیگه، میگه این حکم داوودی حضرت حجت همینه، طرفو میارن چند تریلیارد داره، میگن از مال این یتیم 30 سال پیش 100 هزار تومان اومده تو مال تو، حالا تو 30 تریلیارد چقدره؟ شما حسابای بانکی میکنی؟ نه، اون کسی که مثقال ذره میدونه میگه از این سه مثلا هفت همت میگن دیگه، آره ها همت میگن، میگه از این هفت همت شیش همت و نیمش مال اینه، نیم همتش مال توه، چون خدا او رو رشد داده، مال تو خدر رفته. خدا ظلم نخواهد کرد، مالو پس میگیره. این معنای دنیاییش، معنای اخرویش هم که خب آخرت حساب به عقاب میشه، یا در این دنیا اخذ میکنه یا در قیامت عقاب خواهد کرد، بلا خواهد شد. سیطوقون ما بخلو یوم القیامه، این رو گردنش میپیچن، گفتیم آیات قبل، این مال هم بخله. خدا ستم، لسان تنده، لسان خیلی لسان تنده. ان الله لا یظلم مثقال ذره، با این معنا معناش تهدید میشه و لسان خیلی تون میشه. حرف از عدل الهی به عنوان جمله معترضه شاید نباشه، حرف از عدل الهی به معنای انتقام در مقیاس ذره هاست. حرف از انتقام و پسگیری حقوق و این که تو حق نداری به فقرا ظلم بکنی، اینا اموالشون در نزد توست، قاطی شده، یا اشاره به آیات قبلی که مال یتیم تو مالشون بود، اینجوری بود. مثلا فلسفه انفاق میگن همینه، شما هر کار بکنی یه مقدار از مال مردم تو اموالت هست. سه نمیشه. در احوالات مرحوم کف امی میگن، نقل میکنن، ایشون مزرعه شخصی داشته، تو مزرعه شخصیش از گندمی که با دست خودش میکاشته میخورده. اینها آثار عجیبی هم تو زندگیشون مشاهده میکردن از تطهیر لقمه حلال. ولی باز میگن هنگام نماز لباسشو عوض میکرده، میگفتن چرا؟ میگفتن تو این لباسی که من کار کردم کاه نشسته. میگفتن خب کاها؟ میگم ممکنه بعضیاشو باد اوورده از مزرعه بغلی رو لباس منه، این لباس قصبی میشه، هم معمول قصب داره. تا اینجا رو از این آیات حساب میکردن، لباس مخصوص برای نماز داشته، در میورده اون لباس رو میپوشیده، با اون نماز میخوند. اینا در اثر این دقت هست. البته از ما چنین چیزایی نخواستن، نمیتونیم هم بکنیم و نمیکنیم. حالا من بعضی وقتا به بچه‌ها میگم آقا افراد نکنه، میگم حالا بگیم بکنیم، مگه شما افراد میکنین؟ نه دیگه، اصلا این روزا گذشته. یه ذره هم از احکام واقعی بگیم از پایین منبر خانوما آقایون نامه میسن، حاجی آقا خدا کریمتر از این حرفا، سخت نگیر حاجی، مهمان چای سفره صفا بخش عالم است، چه گیریم یه چای میخوریم تو هیئت همه چی درست میشه. این جوریه نسل جدید، بعد یه خود اونوری بهشون گفت که بابا یه ذره. خیلی هم جالب، استرس معکوس میگیرن، بشین خود از خوف میگی آقا ناامید نکن ما رو، ما ناامید میشیم. مثلا تهدید میکنه منو، چون ناامیدی نمیفهمه چیه، مثلا ترس برش نمیداره. من بری رو تهدید میکنم، از اون ور مینویسن به نمیدونم امور مساجد و که آقا اینو ورش داریم، مردم رو ناامید میکنه، بعضی وقتا هم دیر میاد، اینا رو هم اضافه میکنن بهش، خونش هم نمیدونم چی چی داره. خب یه خود نمیدونم دادگاه ویژه و چهار تا اینجوری درست کاری ندارن. اصلا تهدید کن مگه اثر میکنه؟ گریه میکردن با آیات قرآن. الان یه خود از این طرف رو بزنیم بگیم عشق و اینجور بوده، همین دعای ماه رجب، فردیست که لقبش در اصطلاح سجاده، انقدر گریه کرده بیناییشو از دست داده از خشیت الهی. همین دعای ماه رجب، راوی آخرش که میره خدمت حضرت میگه یه دعایی به من یاد بده که در این ماه رجب بهره ببرم، یا من ارجوه لکل خیر، اینها رو با عشق میخوندم. و آمن سخته و انده کل شر، یا من یعتل کسی را بلغلی، اینجور بودن. الان کسی تو این وادی ها الحمدلله نیست، مثلا عشق میریختن، ناله داشتن، زجه داشتن در خونه خود، لذت هم میبردن، اصلا هم افسرده نبودن. افسرده ماییم که عشق نداریم، افسرده ماییم که درس نداریم، افسرده ماییم که از همه چیز میترسیم جز خدا، نگران همه چی هستیم، نگران عدل الهی نیستیم. ان الله لا یظلم مثقال ذره، یا حرف مستقل یا جمله معترضه اسباب مناسبت به پرداختن به فضل الهی، اشاره به عدل، یا نه صحبت تهدیده که خداوند ذرات هم حساب خواهد کرد در نظام زکات، در نظام حقوق اموال انفاق. در انفاق خدا ذره ای عمل میکن، مثقال ذره، مثقال ذره، ان تک حسنتن یضاعفها. خدا رحمت کنه، میگفت اگه پول میدید به فقرا بگید حلال کن. میگفت چرا؟ چون ممکنه حق بیشتری داشته باشه، امام زمان بیاد پس بگیره. اما این بنده خدا که نمیدونه، این بنده خدا که نمیدونه، میگه حلال کن، حلال میکنه. بعدم امام زمان میگه خب خودت حلال کردی، این درست میشه یا نه؟ حالا شوخی میکنه. تطبیق میکرد به اون قصه ای که یه بار گفتم اینجا، اون جوان بنی اسرائیلی که اومد پیش پیغمبر و عالم زمانش، پول نداشت، روزیش خراب بود، اومد اینم بهش گفت برو زن بگیر. مثل الانا طرف پول نداره، کسی بهش بگی برو زن بگیر، همچنین چپ چپ نگاه میکنه، شاعر المجنون نگاه میکنه، آجا کجا درس خوندی؟ قم بودی؟ رفتی قم؟ بابا زن روزی رو زیاد میکنه، خسن اگه خوش اخلاق و مؤمن باشه روزی میاره، زن با خودش روزی میاره، تو کار میکنی از دست تو در میاد، ولی اینو اضافه کردی به زندگیت، یه عیال برداشتی، نفقه داری میدی، انفاق نفقه انفاقه، انفاقه بر عیال روزی تو زیاد میکنه، اینجوری نبین، نمیفهمه هچ میگیم، نمیفهمه این ساقه های درخت رو میزنی رشد درخت بیشتر میشه، نمیفهمه اینو. بعد اینم گفت و اینم رفت رو زن گرفت و بعضشان بهتر که نشد، حالا زمانش نرسیده چون انفی سهل انفی جبل، یا مختار ممکنه اون لحظه آخر که داری به عزت و شرف لا اله الا الله روزی میاد، دست خداست، به هیچکی هم ربط نداره، قرارم بگی از اسراره، گفتیم از قصه های اسرار خلقت، رزق دست خداست. خلاصه رفت پیش آجی، گفت آجی آقا چی میگی؟ گفت بچه دار شو. اینم حرف گوش کن بودا، یا مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده، ما جا هم زنه رو گرفتیم، نونمون نصف شد، یه بچه هم بیاریم. این رفت بچه دار شد، میگه درد زا بود و اومد گفت حالا دعای رزق بخون، حالا دعا کن. این دعا خوند و بعدم تو دعاش گفت خدا یه گاو بفرست که دلی از عزا دراریم. این دعا میخوند تو حیات خونه، یا یه گاو اومد تو خونه، اینم سری در رو بست، گفت خانم روزی اومد، بچه رو ساکت کن که کباب رو پختم، یه پخ پخ کرد و خلاصه یه تیکه رونش رو داشت کباب میکرد، صابگاه برسید، گفتم براتون داستانش. خلاصه اومد و پیش حضرت داوود و شکایت و اینم سلسله شاید داشت میرسید به حضرت داوود دیگه، مقام معظم رهبری طلاب، این مسئول یه حوزه بوده، حتما همینجوری بوده که آقا این اصلاحاتی ها همیشه بودن، همیشه آقا حکم خدا. حضرت داوود گفت کوتاه بیا، گفت نه حقمو میخوام، من یست درده حقم، یه مهلتیه عزیزان تا زمان ظهور امام زمان، تا زمان قیام قسط و علیم و قسطن و عدلا، یعنی مور رو از ماس میکشه بیرون، تا اون موقع فرصت دارید کاری بکن، او بیاد دیگه اتفاق یه جور دیگه. هرچی گفت آقا بگذر، گفت نه حقتون میخوای، گفت باشه فردا بیا، فردا آورد گفت تو زمین خودت، تو زمین خودش دوباره بهش گفت این گاوه رو بگذر، میگن میگذرش حل میشد، اینم راضی میشد، یه دوتا گاوه دیگه هم بهش میداد، مسئله حل بود. این انفاقی که به فقرا میکنید مهلت خداست، فرصت خداست، کارهایی کردیم خودمونم نمیدونیم، جدمون کرده اصلا اموال اومده، حالا بابا بزرگ ما کی بوده، جد هفتم ما توی سفری میرفته میومده، یه معامله کرده، یه خود جا به جا شده، اینم به ارث به ما رسیده، حالا یه تیکه زمین رسیده، اون تیکه زمین مال ما نیست، بعد اومده تو مال ما نمو کرده، رشد کرده، اصل سرمایه همون بوده، معلوم نیست دست ما بمونه. خب دیر شده دیگه، اذانه، به هم مقدار اکتفا میکنه، مطلب زیاد داره، فردا ما عازم هستیم نائب الزیاره باشیم انشالله، نجف از طرف عزیزان انشالله، آیه کچوی آقای سیز کلاس رو بذارن، من اگه بتونم ها، شما هم عازمین با چی؟ محشر؟ پس قرآن چی؟ ها؟ خب اگر عزیزان موافقن فردا تعطیل باشی یه صلوات بفرستم ببینم، نیستم خب عزیزان کسی بیاد کلاس آقای ابراهیم هم میره کلاس؟ میره؟ مشهد میره؟ نمیدونم این عزیزان ما هر وقت میگیم که مثلا فلان جا چاره نیستیم، میگن یا مریضیم یا کار داشتیم یا امتحان داشتیم، اما این اردو ها میشه هیچیشون نیست، نه مریضن نه کار دارن نه امتحان دارن، الحمدلله ماشاءالله این اردو ها رو برقرار دارن، اما این کلاس ها میشه. من اگه وصل بشین عزیزان از همون جا وصل میشم و کلاس رو ایشالله با هم دنبال میکنم، اگرم نه که دیگه ما نظرمونه که تعطیل. از تو کانال جستجو کنید ببینید فردا ایشالله کلاس رو برگزار میکنن. ارتباطتون رو با قرآن از دست ندید. نورانیت قرآن قابل مقایسه فقط با نور معیت با حجت خداست، چیزی با او قابل مقایسه نیست. فریب خوردیم، کتاب دیگه ای رو دست گرفتیم، فریب خوردیم. انشالله امشب یه بحثی رو اگر بشه در مورد قرآن مطرح خواهیم بکن. ان شاء الله خودشون عنایت کنن. اللهم عجل لوليک الفرج والعافیه والنصر واجعل له من خیر انصاره و عوانه صلی الله علی محمد. کلاس ساعت 1:45 از هفته آینده ان شاء الله، چون اذان هی داره میاد عقب‌تر، 1:45 فکر کنم مساعد بشه تا 1:46 که بعدم به شورا برخورد نکنه. رو همین ساعت ان شاء الله تثبیتش میکنیم، 1:45 تا 1:46. تماس دار.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.